رادیو 51 شماره ویژه کاپ 26 جشن تجارت در دو هفته قسمت اول. رادیو 51 یعنی محل تلاقی جغرافیا، قدرت و سیاست بی هیچ نگاه جانبدارانه از قدرتی به سیاست. از ابتدای شکل‌گیری رادیو 51 برنامه می بود که بعد از پایان بردن تاریخ ایران در دایره به اصطلاح لنز ژئوپلیتیکی و رسیدن به عصر حاضر و مکسی در اون عصر بپردازم به مسئله ژئوپلیتیک امنیت زیست محیطی یا اون چیزی که به زبان فرنگی بهش میگن گرین ژئوپلیتیکس یا ژئوپلیتیک سبز، و بعد از اون یا قبل از اون نگاهی بندازم به ساختار استراتژیک فضای مجازی یا جغرافیای سیاسی مجازی و در نهایت ژئوپلیتیک رمز ارز و اون چیزی که به AI یا همون هوش مصنوعی معروفه بپردازم و در مورد اینا صحبت کنم و نقش ژئوپلیتیک اینها در جهان معاصر. ولی این کنفرانس اخیر گلاسگو و هیاهوی اطرافش باعث شد یک نگاه کوتاهی بهش بندازم، واقعا خیلی کوتاه، و چند فعال محیط زیستی ایران و جهان رو به شما معرفی کنم که دیدگاه‌ها و ایدال‌های اونها به نظرم شباهت‌هایی داره به برداشت شاعرانه بعضی از شاعران و هنرمندان ایران و جهان که من از میان انبوهی از اونها دو سه نفری رو انتخاب کردم تا کارهای اونا رو با شما به اشتراک بذارم، تا اینکه برسیم به اون وقتی که عرض کردم و به طور مفصل در اون وقت درباره ژئوپلیتیک زیست محیطی با هم گفتگوی داشته باشیم. کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد یا همون کاپ 26، کنفرانسیه که از 31 اکتبر تا 12 نوامبر یعنی 9 تا 21 آبان در گلاسگو در انگلیس برگزار شد. تو این کنفرانس از 200 کشور جهان خواسته شده بود که برنامه‌های خودشونو برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2030 رو ارائه بدن. گریتا تونبری که من بعداً به تفصیل ایشون رو به شما معرفی میکنم جز کسانی بود که در اونجا بود. توی یه جمعیتی گفت، نقل قول: این بر کسی مخفی نیست که کاپ 26 یک شکست بود. او ادامه میده: این اجلاس سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی توی شهر گلاسگو رو توی گیومه جشنی دو هفته‌ای برای تجارت توصیفش میکنه. منم عنوان این پادکست رو از توصیف ایشون استفاده کردم. تحلیلگران گروه زیست محیطی میگن بین شرکت کنندگان در نشست اقلیمی سازمان ملل در گلاسگو عملاً بزرگترین هیئت شرکت کننده هیئت نمایندگان صنعت سوخت فسیلی بودن. هیئت نمایندگان سوخت فسیلی یعنی لابی شرکت‌های نفتی و کشورهای نفتی. یک گروه فعال محیط زیستی به نام شاهدان جهانی ضمن تجزیه تحلیل یه فهرستی رو ارائه میده که 503 نفر از شرکت کننده ها برای شرکت‌های تجاری کار میکردن که پیوند به قول معروف نزدیک داشته با صنایع نفت و گاز جهان. در حقیقت این گروه بزرگتر از مجموعه هیئت‌های 8 کشوریه که بیشترین آسیب و از گرمایش زمین و افزایش دما دیدن. این گروه از مجموعه نماینده اون کشورها بیشتر بوده. زمین با تمام اشکال حیاتش همیشه در حال تغییر بوده. در یه دورانهای متفاوت یه گونه خاصی نسبت به گونه های دیگه تسلط داشته رو زمین. وجه مسلط حضور اونا بوده. بعد مدتی اون گونه به اصطلاح جابجا میشه و گونه دیگه جاشو میگیره. حالا نوبت ما به اصطلاح بشریته که قوی ترین و توانمندترین گونه تا کنون بودیم که روی این کره خاکی ظاهر شدیم. این گروه که ما باشیم تا کنون بیشترین صدمات رو به محیط زیست دادیم، ولی در این حال این توانایی رو داریم که این وضعیتی رو که وجود آوردیم یک جوری تغییرش بدیم و نسبتاً بهبود ایجاد کنیم در محیط زیست. این توان رو هم داریم. تخریب ما در محیط زیست در حقیقت از عصر انقلاب صنعتی شروع میشه، کشف زغال سنگ و نفت و مسائلی که بعد از اون میاد. و از اون موقع است که ما توان بیشتری پیدا کردیم، یعنی دیگه فقط با دستامون کار نمی کردیم، با ماشین داریم حالا کار می کنیم، اعمال نفوذ بیشتری توی نظم طبیعت سعی کردیم به وجود بیاریم. همطور که در یکی از پادکست ها عرض کردم، اسب چگونه تونست در جهان باستان معادلات ژئوپلیتیک رو به هم بزنه، ماشین اینجا تونست همین کار رو بکنه. و ماشین بودن راهن، انواع ماشین ها، کشتی های بخار و غیره، ما رو به اقصا نقاط طبیعت برد، نفوذ داد و ما رد پای خودمون رو در اونجاها گذاشتیم. در حقیقت به اعماق مناطق جغرافیایی خاص مثل دریاها و اقیانوسا و حتی الان حضور در کرات آسمانی داریم و در جستجوی حیات یا چیزهای دیگه در کرات دیگه در کهکشان ها هستیم. این انقلاب صنعتی که خدمتتون عرض کردم که مدام در حال گسترش بوده هست، بعد از داستان جنگ سرد یک سوژه جدیدی توش پیدا شد که اون محیط زیسته. بعد جنگ سرد محیط زیست کانون اصلی نگرانی ها و یکی از علتهای بالقوه کشمکش‌های سیاسی در جهان شد و در نتیجه خرابی‌های محیط زیست و دستکاری‌های انسان، طبیعتاً انسان‌هایی که زندگی می‌کردند در کشورهایی که قدرت برتر بودن و هستند نقش بیشتری در این ویرانی و تخریب دارند تا نسبت به اون‌های دیگه که این نقش رو نداشتند. و این جریان تخریب همچنان ادامه داره و در حقیقت فرسایش و تخریب محیط زیست به حدی رسیده که یک جور محیط زیست بار امنیتی پیدا کرد، از حالت تخریب معمولی خارج شد. برای اون چیزی که به نام امنیت زیست محیطی هست تعاریف گوناگونی وجود داره. شاید میگن 8 تعریف وجود داره، مثل خود ژئوپلیتیک 24 تعریف براش هست، ولی بخوام همه رو خلاصه کنم در یه تعریف خیلی ساده، امنیت زیست محیطی در حقیقت محافظت از این محیطیه که توش زندگی میکنیم. این جامعه، این محیط، یعنی این فیزیکی که درش زندگی میکنیم، در این که نیازهایمونو برآورده میکنه، ما باید کاری بکنیم که ذخایر طبیعی رو دوچار نقصان نکنیم و کمش نکنیم. این یعنی امنیت زیست محیطی، یعنی ضمن استفاده از محیط زیست باعث تخریب نشیم و سهم نسل‌های آینده رو در نظر بگیریم. درک این قضیه خیلی ساده است. تخریب در یک جغرافیا در اون جغرافیا نمیمونه، به گونه های مختلف به جغرافیاهای دیگه عمر مرزهای اون جغرافیا صادر میشه، دخالت میکنه. باران اسیدی ایجاد شده از فلان منطقه صنعتی فقط در اون منطقه نمیباره، ورای اون مناطق هم بر روی هست و نیست کسانی که چنین آلودگی را نیز به وجود نیاوردن هم میباره. اینه نقشه زنجیری تخریب محیط زیست. یعنی اینها مثل حلقه های یک زنجیر به هم وابسته و پیوسته هستند. تخریب محیط زیست باعث میشه که سرمایه های ملتی از دست بره. از دست دادن سرمایه یک ملت یعنی نابودی فضای اون قسمت از کره زمین. فقط برای اون ملت نیست، اون قسمت از کره زمین از سرمایه تهی شده و از بین رفتن سرمایه در اون فضا ایجاد فقر میکنه، منابع کم میشن و روی اقتصاد و توسعه اجتماعی و محیط زیست اونجا حداقل تأثیر منفی میذاره. این تأثیر منفی روی زندگی آدم ها نارضایتی ایجاد میکنه. نارضایتی باعث جنگ های داخلی، انقلاب و اختلال در جامعه و اقتصاد اون محیط میشه که صرفاً در اون محیط نمیمونه. جنگ در سوریه دلایل اصلیش گفتم. یکی از دلایل دیگرش خشکسالی بیش از حد در مناطق کشاورزی سوریه بوده که باعث مهاجرت کشاورزان به پایتخت شده و ناآرامی هایی رو به وجود آورده. بعد جنگ شده و میبینیم که گروه های زیادی از مردم در داخل اون واحد جغرافیایی جا به جا شدن در داخل و بسیارشون به جای دیگه مهاجرت کردن و ایجاد مشکل کردن برای کشورهای دیگه، برای فضاهای جغرافیایی دیگه، برای ترکیه و اروپا که شما کاملا میدونید. این یعنی اون حلقه های زنجیری که به هم وابسته است. امنیت زیست محیطی در یک فضای جغرافیایی خاص اتفاق نمیفته، سرایت میکنه به جغرافیاهای دیگه. آلودگی آبها از بین بردن زیستگاه‌های گیاهان و جانوران و صدها مسئله دیگه که باعث تخریب محیط زیست شده به این مجموعه تخریب و آلودگی حالت امنیتی داده، که این بُعد امنیتی با اون بُعد تهدیدات سنتی امنیت ملی تفاوت داره و در نتیجه مسئله محیط زیست شده بخشی از مسائل امنیتی ملی واحدهای جغرافیایی خاص، بخشی از اون شده و این بخش ها در سطح جهانی به هم پیوند پیدا کردن در این مورد خاص. همه این چیزها کجا اتفاق میفته؟ روی زمین اتفاق میفته. من در تعریف کلمه ژئوپلیتیک در گذشته خدمتتون گفتم که ژئو یعنی زمین و پلیتیک یعنی سیاست. اینجاست که مسئله امنیت زیست محیطی با سیاست واقعا ترکیب میشه، به مفهوم واقعیش میشه ژئوپلیتیک. یعنی تغییرات آب و هوایی، گرمایش زمین، آلودگی آبها، هوایی که مردم تنفس می کنند، همه و همه در روی کره زمین اتفاق می افته، یعنی کارکرد ژئوپلیتیکی داره. از این زاویه این مسئله مسئله ژئوپلیتیکیه و این با درک سنتی ما از مفهوم امنیت ملی تفاوت داره. این مربوط به همه هم میشه، مربوط به مردم اون جغرافیایی خاص نمیشه. متخصصین برای رسیدن به هدف مشترک همه این واحدهای جغرافیایی جهان میگن ما باید یه تعریف جدیدی از امنیت ارائه بدیم و اون امنیت انسانیه. امنیت انسانی بر این مبناست که ثبات ملی یا منطقه‌ای و جهانی یک جوری باید با امنیت انسان پیوند بخوره، یعنی انسان محور باشه. شما میدونید که ژئوپلیتیک بیشتر با مسائل نظامی، امنیتی، استراتژی و اینطور مسائل سر و کار داره، ولی در مقوله زیست محیطی با مسائل جنگ و نظامی سر و کار نداره. نمیشه در اون چارچوب این قضیه رو درک کرد، باید در چارچوبای دیگه دنبال پاسخ به سوال همون باشید، یعنی در ارتباط با مسئله توسعه، حالا توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، مسائل عدالت اجتماعی و مواردی از این دست، حفاظت از محیط زیست هم باید بخشی از اون برنامه‌مون باشه. دموکراتیزه کردن همینطور، خلع سلاح، احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون هم باید در اون چارچوب دیده بشه. یعنی امنیت انسانی باید گره بخوره به همه اون مقولاتی که عرض کردم، با نگاهی بسیار بسیار دقیق با مسئله امنیت زیست محیطی. اینا به هم پیوند دارن. اگر ما مسئله امنیت زیست محیطی رو ازش غافل بشیم، همونطور که در مورد سوریه عرض کردم، امروزه شما در سراسر جهان موج عظیمی از پناهندگان زیست محیطی میبینید در قاره هایی که بیشتر تحت تاثیر جریان امنیت زیست محیطی هستند. این مهاجرت ها رو از اونجا به جاهای دیگه میبینید. این مهاجرت ها صرفا سیاسی نیست، در وهله اول زیست محیطیه. این مسائل زیست محیطی در خیلی جاها ایجاد جنگ داخلی و نوعی به اصطلاح انقلاب کرده که باعث جابجایی و کوچ هزاران نفر آدم از جای به جای دیگه شده و میشه، و اگر ما عملی انجام ندیم در این رابطه به عنوان بشریت، این قضیه ادامه خواهد داشت. باید تدابیری در نظر گرفته بشه که مسئله رشد اقتصادی که همش ازش حرفه، بهبود دسترسی به منابع اجتماعی و توانمندسازی سیاسی باعث بشه که کیفیت زندگی رو ارتقا بده، نه اینکه برای رسیدن به اونجا محیط زیستمون رو تخریب کنیم، کاری که هنوز هم بهش مشغولیم. من یکی دو تا مثال سر میکنم براتون بزنم که یه خورده این مسئله بیشتر ملموس بشه. من یک تحقیقی دیدم، تحقیقی بسیار جامع و خوب، از آقای کوروش برارپور، عنوان مقالهشون هست یا تحقیقشون هست، بررسی علل و پیامدهای وقوع چرخه تخریب محیط زیست در کلاردشت. بسیار تحقیق جالبیه که توصیه میکنم دوستان مطالعه کنن. ایشون اونجا میگه، نقل قول، مطالعات نشان میدهد که تشویق توأم با بلوف برای سرمایه گذاری در کلاردشت برای توسعه صنعت گردشگری که توسط یکی از سیاستمداران مطرح شد. من فکر میکنم، مطمئن نیستم، سیاستمداری که ایشون تو مقالهشون ذکر نکردن، آقای علی اصغر منسان، معاون وقت رئیس جمهور بوده و رئیس سازمان میراث فرهنگی، فکر میکنم منظورشون این آدم باشه، من مطمئن نیستم، حدس منه. و ظهور راندهای اقتصادی و اطلاعاتی که اغلب ریشه در مدیریت متکی بر نفت در کشورمان دارد از سوی دیگر، همچنین جاذبه های گردشگری و منحصر به فرد منطقه کلاردشت، سبب آشکار شدن و قدرت گرفتن باندهای زمینخواری در کلاردشت شده و مدیریت تقاضا و کنترل قیمت زمین در منطقه را در اختیار گرفته است. در جوامع با اقتصادی که متکی بر منابع روزمینی یا ذخایر زیر زمینی، فاقد چشم‌انداز دراز مدت نسبت به آینده است، این باعث فعال شدن سازکارهای رشد چرخه تخریب محیط زیست در اون جوامع می شود. در جوامع فاقد چشم‌انداز دراز مدت برای آینده، جمعیت به صورت بیرویه و غیر برنامه ریزی شده رشد میکند. رشد جمعیت موجب افزایش تلاش عمومی برای سهم بیشتر از منابع محدودی همچون زمین میشود. محدودیت منابع کمیابی مانند زمین و رقابتی شدن محیط اقتصادی سبب فعال شدن سازوکارهای چرخه تخریب محیط زیست می شود. و در ادامه میگه در جوامع فاقد چشمنداز با رشد بیرویه جمعیت، راه بردای تخریب محیط زیست زمانی طراحی می شود که محدودیت منبع با ارزشی همچون زمین و دیگر ذخایر رو یا زیر زمینی به شدت حس شود، یا محیط تخریب رقابتی باشد و یا هر دوی این موارد با هم رخ دهد. همطور که عرض کردم تحقیق بسیار جامع و زیباییه و توصیه میکنم دوستان تمام این تحقیق رو مطالعه کنن و ببینن که چه فجایعی در اون محیط زیست زیبا در کلاردش به وجود اومده و فجایع انسانیش چگونه است با تخریب محیط زیست. مطلب دیگه رو که میخوام براتون مطرح کنم که دولت ترکیه بناش بر اینه که سد ایلیسو رو که بخشی از پروژه های گوناگون سدسازی ترکیه است در قسمت جنوب شرقی ترکیه نهاییش بکنه. این پروژه رو ساختن این سد که ظرفیتش 3 برابر کرخه هست، که اون سد هم خودش جای سوال داره، باعث میشه 56% حجم آبی که از خاک ترکیه به دجله سرازیر میشه در عراق جلوگیری بشه و فرایندهایی مثل بیابانزایی و خشکسالی در عراق طبیعتاً شدت پیدا میکنه و تبعات بعدیش به سمت ایران سرازیر خواهد شد. این خبر منو بیاد یک شعر زیبایی انداخت از سهراب سپهری، شاعر بلند آوازه ایرانی، که درست مخالف اون چیزیه که امروز در ترکیه داره اتفاق میفته. اسمش از آب، یا معروف بین خوانندگان شعر به نام آب را گل نکنیم. آب را گل نکنیم، در فرودست انگار کفتری میخورد آب، یا که در بیشه دور سیره ای پر میشوید، یا در آبادی کوزه ای پر میگردد. آب را گل نکنیم، شاید این آب روان میرود پای سپیداری تا فرو شوید اندوه دلی. دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب. زن زیبایی آمد لبه رود، آب را گل نکنیم، روی زیبا 2 برابر شده است. چه گوارا این آب، چه زلال این رود، مردم بالادست چه صفایی دارند، چشمه هاشان جوشان، گاو هاشان شیرفشان باد. من ندیدم لهشان، بیگمان پای چپرهاشون جا پای خداست. ماهتاب آنجا میکند روشن پهنای کلام، بیگمان در ده بالادست چینه ها کوتاه است، مردمش میدانند که شقایق چه گلیست. بیگمان آنجا آبی آبیست، غنچه ای میشکفت اهل ده با خبرند. چه دهی باید باشد، کوچه باغش پر موسیقی باد، مردمان سر رود آب را می فهمند، گل نکردندش، ما نیز آب را گل نکنیم. ای کاش سیاستمداران امروز جهان می تونستن این شعر رو بفهمند. ساختن سد ایلیسو بدون برو برگرد روی تالاب‌ها و ریزگردها تأثیر منفی داره. در عراق بحران کم‌آبی به وجود میاره، ریزگرد تولید شده در اونجا وارد استان‌های جنوبی ایران میشن، با کاهش به اصطلاح آب در دجله و فرات ضربه بزرگی به تالاب هورالعظیم و فقط شما تصور بکنید که چه اتفاقات عجیب غریبی برای مردمانی که در این نواحی زندگی میکنن اتفاق خواهد افتاد. ویرانی و تخریب محیط زیست مرز نمیشناسه. ریزگرد عراق مرز ایران و عراق نمیشناسه. وارد چشمای مردم خوزستان میشه. با افتتاح این سد 100% باید منتظر مرگ تالاب هورالعظیم و یک فاجعه زیست محیطی باشه که اثرات بسیار شومی روی مردمان اون منطقه میذاره. اینجا چیزی که داره بازی میشه یک بازی ژئوپلیتیک آبیه، یعنی اینکه ترکیه با درست کردن این سدها میخواد دست بالایی در عراق داشته باشه و مسائل عراق رو کنترل بکنه. این یعنی چی؟ یعنی مهاجرت روستاییان به شهر، ایجاد نزاع و درگیری در محیط شهری و از بین رفتن کشاورزی در عراق، حداقل در اون بخشایی که تحت تاثیر این تخریب قرار میگیرن. مسئله زیست محیطی اینجا تبدیل به یک مسئله تهدید امنیتی میشه، تهدید امنیت زیست محیطی. آقای اردوغان در به اصطلاح مراسم افتتاحیه سد کاملا این قضیه رو آشکار میکنن که میخوان از موضوع سد به عنوان ابزاری استفاده بکنن برای پیشبرد سیاست‌های استراتژیک خودشون در منطقه و در بین همسایه‌ها. و دقیقاً اینی میگه، احداث سد ایلیسو بهترین پاسخ به دشمنان داخلی و خارجی ترکیه است. اظهارات ایشون و اعمال ایشون و آدم‌های مثل ایشون رو در نظر بگیرید با دید کاملا انسانی شاعر بزرگ ایرانی و شعرهای زیبای دیگه‌ای که باز در ارتباط با محیط زیست داره و متاسفانه من نمیتونم به همشون بپردازم. یک چیزی که نبود دولت‌های مردم بنیاد در جوامع منطقه ما ایجاد میکنن حس عدم تعلق به اون جغرافیا است در بین تعدادی از مردم. یعنی که مردم نمیتونن خودشون رو با حکومت همزاد بدونن، احساس تعلق به حکومت ندارن و این تأثیر میذاره روی عاطفه‌شون در ارتباط با اون محیطی که زندگی میکنن. یعنی که اگر یه انسانی به محیط خودش وابستگی عاطفی نداشته باشه، در تعامل خودش و عشق خودش به میهن، با میهن و میهن دوستی ناموفق باشه، خب طبیعتاً برای بقیه کره زمین هم کاری نمی کنه. شما وقتی برای محیطی که خودت زندگی می کنی احساس مسئولیت نکنی، برای محیط زندگی دیگران احساس مسئولیت نخواهی کرد. ما باید سعی بکنیم روحیه میهن دوستی رو تقویت بکنیم، ایران دوستی رو، ایران گرایی رو تقویت بکنیم. این برای حفظ محیط زیست واقعاً لازمه. اگه همه مردم به میهنشون تعلق خاطر داشته باشن، طبیعیست حفظش میکنن و این پایه‌های اساس یک توسعه پایداره. این فقط تبلیغات حکومتی نیست، ما باید بین خودمون و مردم به همدیگه این آگاهی رو گسترش بدیم که روحیه میهن دوستی، روحیه عشق به وطن رو داشته باشیم تا بتونیم یک محیط زیست سالم و پاکیزه و منابع آبیمون، منابع گیاهیمون و همه منابع طبیعیمون رو در حال رشد داشته باشیم و بهبود ببخشیم به وضعیتش. اگر این اولویت وجود نداشته باشه، اهمیتش کم بشه، نتیجتاً یک جور فردگرایی منفی شکل میگیره که هر کس به دنبال منافع خودش باشه، منافع مالی و لحظه‌ای خودش، با اون چیزهایی که در اختیارش هست به بهترین وجه به نفع خودش فقط استفاده کنه. زمین مال همه است، زمین به کسی تعلق نداره. اینو ما باید بدونیم، ما صاحب زمین نیستیم. اون قطع زمینی که ما توش زندگی میکنیم به عاریت به ما داده شده و ما باید از اون به خوبی استفاده کنیم و نگهداری کنیم و تحویل بدیم به نسل‌های آینده. این یعنی وطن دوستی، این یعنی حفظ هویت و تمامیتی که ما بهش ایران میگیم. اگر این فهمیده نشه، همطور که عرض کردم، باعث برخورد سوء در همه موارد میشه، در مصرف و موارد دیگه. تجدید ناپذیر بودن بعضی روش های تولید، همه اینا آموزش احتیاج داره در سطح کلان در جامعه. ما باید در این راستا همتی به خرج بدیم، به خصوص ما کشوری هستیم تشنه، منابع آبیمون کمه. باید سعی کنیم راههایی پیدا کنیم که چگونه بتونیم کشاورزی کنیم که آب کمتری مصرف بشه. مدیریت آب در جهان امروز فرق میکنه در نسبت به گذشته ها. باید راههای جدید مدیریت منابع طبیعی رو باش آشنا بشیم و آموزش بدیم به هم نوعان خودمون. فقط شما تصویر این روزهای زاینده رود رو به خاطر بیارید. زاینده رود یکی از رودهای بزرگ ایران بود. من در اخبار میبینم که مردم در کف رودخانه زاینده رود وایسادن و از آب حرف میزنن، چیزی که حداقل 30-40 سال قبل اصلا قابل تصور نبود. تمامی مردمانی که در حاشیه این رود زندگی میکردند از هستی ساقط شدند. این میتونه تصویر سراسر ایران و سراسر جهان بشه. اگر ما اقدامی همکنون در همین ثانیه انجام ندیم، در سطح ملی خودمون و ملت‌های دیگه در سطح ملی خودشون، جهان به سمت بسیار بسیار ناامید کننده خواهد رفت. من نمی‌دونم شما اون سخنرانی کوتاه پروفسور کارل سیگن، ستاره‌شناس و متخصص علوم فضایی رو، که درباره زمینه در اینترنت دیدید یا نه. اگر ندیدید لطفاً ببینش. در یک سخنرانی بسیار کوتاه بهترین توصیف رو از وضعیت زمین میده. ایشون در برنامه‌های فضایی آمریکا نقش محوری داشت همیشه. از دهه 50 فکر می‌کنم مشاور ناسا بوده. فضانوردای آپولو قبل از پرواز برحال با ایشون مشاوره می‌کردن، ایشون مشاورشون بودن. سفینه‌های دیگه هم همینطور، مثل وایکینگ‌ها، وویجر، گالیله و سفینه‌های دیگه، الان دقیقاً یادم نیست، با همه این برنامه همکاری داشت. سال 1994 یک کتابی نوشت به نام نقطه آبی کمرنگ. نقطه آبی کمرنگ که از مجموعه این مشاوره‌ها و سفر انسان به فضا الهام گرفته بود و در یه سخنرانی توی دانشگاه کورنل توی نیویورک این تصویر نقطه آبی کمرنگ رو به شنونده‌هاش نشون داد و دریافت‌های خودش رو با دیگران در میان گذاشت. ایشون اینجوری شروع می‌کنه سخنرانیشو: دوباره به این نقطه نگاه کنید. همینجاست. خانه اینجاست. ما اینجاییم. تمامی کسانی که دوستشون دارید، تمامی کسانی که می‌شناسید، تمامی کسایی که تا به حال چیزی در موردشون شنیدی، تمامی کسایی که وجود داشتن، زندگیشونو اینجا گذروندن. برایند تمامی خوشی‌ها و بدبختی‌ها و رنجامون توی همین نقطه جمع شده. هزاران مذهب، ایدولوژی، داکترین اقتصادی که سازندگانش کاملا مطمئن بودن که حق با خودشونه، تمامی شکارچی‌ها و صیادا، تمامی قهرمان ها و بزدلا، تمامی آفریننده ها و ویران کننده های تمدن، تمامی پادشاه ها و رعایا، تمامی زوج های جوان عاشق، تمامی پدران و مادران و کودکان امیدوار، مخترعین و مکتشفین، تمامی معلمان اخلاق، تمامی سیاستمداران فاسد، تمامی سوپرستار ها، تمامی رهبران کبیر، تمامی قدیسان و گناهکاران در تاریخ گونه ما اینجا زیست کرده اند. در این یه ذره غباری که توی فضای بیکران در مقابل اشعه خورشید شناوره. زمین یه ذره کوچیکیه در مقابل عظمت جهان. به رودهای خونی که توسط امپراتورها و ژنرال‌ها بر روی زمین جاری شده، البته با عظمت و فاتحانه به این نقطه فکر بکنید، این خونریزا اربابان لحظاتی از قسمت کوچکی از این نقطه بودند. به بیرحمی‌های بیپایانی که ساکنان گوشه‌ای از این نقطه توسط ساکنان گوشه دیگه که از این فاصله نمیتوان آنها را از هم باز شناخت متحمل شدند. با آنها بیاندیشید. چقدر اینها به کشتن یکدیگر مشتاقند. چقدر با حرارت از یکدیگر متنفرند. تمامی شکوه و جلال ما، تمامی حس خود مهم بینی بی پایان ما، توهم این که ما دارای موقعیت ممتاز در پهنه گیتی هستیم با این عکس به چالش کشیده میشه. سیاره ما لکه گمشده در تاریکی کهکشان ها. تو این تیرگی و عظمت بی پایان هیچ نشانی از این که کمکی از جایی میرسه تا ما را از شر خودمون در امان نگه داره دیده نمیشه. زمین تنها جای شناخته شده است که قابلیت زیست داره. هیچ جایی نیست، حداقل در آینده نزدیک، که گونه بشر بتونه با اونجا مهاجرت بکنه. مشاهدات، بله مشاهدات هست، استقرار هنوز نه. خوشتون بیاد یا نه، زمین تنها جاییه که ما میتونیم رو پاهامون بیستیم. گفته شده که فضانوردی تجربه‌ای شخصیت سازه که آدمو فروتن میکنه. شاید هیچ تصویری بهتر از این غرور ابلهانه و نابخردانه نوع بشر رو در دنیای کوچکش به نمایش نذاره. برای من این تصویر تأکیدیه بر مسئولیت ما در جهت برخورد مهربانانه تر ما با یک و سعی در گرامی داشتن و حفظ کردن این نقطه آبی کمرنگ، تنها خانه‌ای که تاکنون شناخته ایم. من از آقای سمیر اللهوردی صمیمانه پوزش میخوام که برای اجرای رادیویی مجبور شدم به ترجمه زیبای ایشون از این قطعه دست ببرم. از ایشون میخوام که پوزشم رو بپذیرم. برگردیم باز دوباره به موضوع، با این که در دنیای امروز آدم ها باید به فکر حفظ کره زمین باشن و محیط زیستش، نه صرفا حفظ کشورهای خودشون. این موضوع داره شکل میگیره و باعث میشه که نقش حاکمیت دولت ها کمرنگ میشه در آینده. این نوع نگاه طرفدارای زیادی در جهان داره و برای خودش یک فلسفه جدید شده که عده‌ای بهش میگن فلسفه سبز. این فلسفه روی حیات محیط طبیعی ما و نسل‌های آینده تاکید میکنه. امروزه ژئوپلیتیک پیوند بسیار عمیقی با مسائل ملت‌ها، دولت‌ها و محیط زیست پیدا کرده. فهمیدن تا حدی که صلح و آرامش و از بین بردن مهاجرت‌های ناخواسته و جنگ‌ها و ویرانی‌ها بهترین راه یا بهترین راهبرد، شاید بگم، و استراتژی رعایت کردن مسائل زیست محیطیه. توی جهان سیاست معمولاً افراد کمی پیدا میشن که بتونن یک مقدار آینده رو ببینن. یکی از کسانی که در قرن 20 زندگی میکرده و چنین ویزیونی داشته، چنین دیدی داشته، آقای ویلی برانت، صدر اعظم فقید آلمان بوده. آقای برانت سال 1913 به دنیا آمد و سال 1992 فوت کرده. ایشون توی کمپین انتخاباتیش در دهه 60 میلادی این جمله رو عنوان کردن. نقل قول: در هیمل اوبر دم رورگبیت موس ویدر بلاو ورد. رورگبیت یه منطقه صنعتی در ایالت وستفالیا در آلمان و آسمان همیشه پردود و رودخانه های آلوده داشت. مفهوم جمله ایشون اینه: آسمان رورگیبیت دوباره باید آبی بشه. این حرفیه که در سال 1961 زده در کمپین انتخاباتیش هم طور که عرض کردم. 10 سال بعد 1971 گرین پیس تشکیل شد و 1980 تازه حزب سبزها در آلمان تشکیل شد که امروزه یکی از احزاب مهم در آلمان و جریان سبز در اروپاست. این یعنی ویزیون داشتن یک سیاستمدار که تونسته ببینه که چه کار باید کرد که بشه فاجعه های محیط زیستی بیشتر از این اتفاق نیفتن و جلوگیری بشه. بذارید یک کم در مورد آقای ویلی برانت حرف بزنم. آقای برانت صدر اعظم آلمان بودن و هنگام صدر اعظمی در سال 1970 سفری داشتن به لهستان. ایشون معروف به یک نوع سیاست گذاری که سیاست نگاه به شرق، معروفی که سیاست تاثیرگذاری بوده در شاید فروپاشی دیوار برلین. ایشون روز 7 دسامبر برای ادای احترام به قربانیان جنگ، هم از به اصطلاح کشته شدگان قیام 3 هفته‌ای گتوی ورشو در سال 1943 و 3 میلیون نفر لهستانی که قربانی به اصطلاح مرگ و تجاوز قوای هیتلر شده بودن، تاج گلی به عنوان یادبود قربانیان گتو میخواست توی اون یادبود بذاره. در حین گذاشتن این دست گل زانو میزنه و این زانو زدنش باعث تفسیرهای زیادی میشه. یکی از اونها اینه که زانو زده تا از بابت جرم و جنایت آلمان در جریان جنگ جهانی دوم از این طریق از مردم جهان عذرخواهی بکنه. این نکته رو باید در نظر بگیرید. خودش مخالف این جنگ بود و سالها آواره بود. سالها از میهنش آواره بوده. یعنی برای خودش نیازی نبود که عذرخواهی بکنه. برای مردم و ارتشی که هیتلر رو در جنایاتش به اصطلاح کمک کردن، به خاطر اونها زانو زد تا عذر بخواد از مردم جهان. و اینو دوباره بیادمون بیاره که وجدان انسانی نباید از کنار جنایت‌های کوچک و بزرگ به راحتی بگذره. آیا شما یک چنین سیاستمداری رو امروز در جهان می‌بینید که به خاطر جنایاتی که در عراق اتفاق افتاده، در سوریه، در لیبی، در افغانستان از کسی عذر بخواد، یا حتی از مردم ژاپن بعد از بمباران هیروشیما و ناکازاکی؟ من چنین انسانی رو سراغ ندارم. بعد از زانو زدن به پشت میکروفون رفت و ساکت بود و هیچی نگفت. بعدها ازش توضیح خواستن که منظورت از این کار چی بود. گفت: نقل قول، قصد و برنامه‌ای برای این اقدام نداشتم، اما در جایی که انحطاط تاریخ آلمان و بار میلیون‌ها قربانی جنگ بر دوشت سنگینی می‌کند، زبان عاجز از حرف زدن می‌شود. پایان نقل قول. در حقیقت میشه گفت پاهایی که در اونجا خم شدند نماد پوزش‌خواهی از مردم جهان شد. بسیاری از صاحب نظرها معتقدند که اون چیزی که در اروپای شرقی اتفاق افتاد بدون این سیاست نگاه به شرق یا سیاست تنش صدایی که ویلی برانت آغازگرش بود خیلی دشوارتر از این میتونست باشه. معتقدم بدون این سیاست تنش صدایی دولت برانت و بعد از او هلمت شمید، دست حکومت‌های بلوک شرق در سرکوب مردم بازتر می‌شد. این امکان بیشتری داشتن برای سرکوب. این سیاست اونا رو خونسا کرد. در حقیقت فروپاشی بدون خونریزی دیوار برلین هم نتیجه همون سیاسته. و جالب اینه که دیوار برلین زمانی ساخته شد که ایشون شهردار برلین و سخنرانی بسیار زیبایی داره علیه ساخت دیوار. و جالبتر این که در 10 نوامبر 1989 ایشون باز دوباره در همون محل دیوار ایستادن و آینده مردم آلمان رو در اون سخنرانیش تصویر کردن. و من خاطرم است که سخنرانیش رو با این جمله شروع کرد: Jetzt zusammenwachsen, was zusammenwachsen muss. یعنی حالا با هم رشد میکنند آنهایی که باید با هم رشد کنند. اینم باید بگم که در اکثر کشورهای غربی، بعضی از این کشورهای شرقی هم از اقدام برانت استقبال کرد. مجله تایم ایشون رو به عنوان شخصیت سال انتخاب کرد و یه سال بعدم به خاطر همین اقدامش، یعنی زانو زدن و سکوت در مقابل میکروفون جلوش و کل سیاست نگاه به شرق و تنش صداییش، برنده جایزه صلح نوبل شد. ولی تو خود آلمان 48% مردم زانو زدنشو اغراق‌آمیز میدونستن و تنها 41% بودن که این عملو تایید میکردن. امیدوارم ما در آینده شخصیت های برجسته‌ای چون برانت رو در جهان سیاست دوباره ملاقات کنیم.